تجربه نزدیک به مرگ، حالتی که فرد به یک بار از کالبد برون می شود و پس از مشاهده فرازی از بیکرانه های عالم غیب به محبت تن باز می گردد. چون جرقی جست از خاکستری نیم سوز، چون آونگی که رفته و آمده از نیم شب تا نیم روز. برای شنیدن این تجارب فانوس برداشته بر خاکستر زمین گشتم. گشتم تا بشنوم تنین آونگ ها را، بشنوم غریب جرقه ها را در صدای آنان که بی اراده بی درگذشت از در گذشته و بازگشتند.
هم اون دنیا شده هم این برم. من قبل از این تجربه مثلا خیلی سخت میرفتم، خدایا مثلا فلان روز فلان چک رو دارم چیکار کنم، ولی الان دیگه میدونم همه چی دست خدا، خودش همه رو درست میکنه. اونی که سهم منه سهم منه، اصلا نه تقلای بی خود منه هیچی، فقط لذت میارم این زندگی رو دارم میکنم. نگاه هم الان این شده که خدا خیلی بزرگتر از این چیزی که ما فکرش میکردم، و اینکه اصلا الان دیدم نسبت خدا خیلی تغییر کرده. خدا اصلا یه چیزی دیگه است. توی تنهایی خودم فقط با خدا صحبت میکنم، چون واقعا دیدم ازش. مثلا هر چیزی که میخوام از خدا میخوام، فقط اصلا دیگه به هیچ کسی نمیام.
چه اتفاقی افتاد؟
حسن سعادتمند هستم، شغلم کابین سازیه، سنم 35، پدر مادرم اهل ملیر هستن. سال 98 تصادف کردم، توی اون تصادف 45 روز توی خونه بودم. صبح ساعت 7:30 بیدار میشم از خواب، 7:40 نوبایم صف خلوته. بعد فقط تمام ذوقم اینه که دست و پام را افتاده مثلا میتونم برم این نونا رو برم بیام، چون یه روزی واسم راه رفتن آرزو بوده، روی ویلچر میرفتم. با مادرم صبحونه رو میخورم دیگه میرم سر کار. حالا اون یا کار ادامه کار دیشب مونده، یا اینکه یه کار جدید استارت خورده که از دوباره باید بریم اندازه‌گیری، اندازه بگیریم، نمونه رنگ نشون بدیم به مشتری، یا اوکی شد که بیایم دوباره جنس بخریم. بعد جنس رو میخریم بریم کارگاه، برش میزنیم طبق اون نقشمون، ابعاد رو درست میکنیم، آمادهش میکنیم، مثلا میاریم سر ساختمون. سال 98 12/12 خونم شرقی بود، محل کارم تهران پارس. بعد وسیله رفت آمدم موتور بود، با موتور از شرره حرکت کردیم که بیام تهران پارس. تورا تصادف میکنم دیگه، بعدش اصلا یادم نمیاد چه اتفاقی میفته.
تصادف با چی بود؟
تصادف موتور با کامیون. اومدم توی اتوبان بسی سر پیروزی تصادف کردم، از پشت زدم به کامیون.
یه کامیون نارنجی رنگ 911 بود، بارش هم بوده بودیم، خواسته بره سمت مشهد، بعد هم خودش میگه دیگه اینجا ما سر نوچل دقیقه با این بند خودی تصویر کردیم. کامیون دقیقا دیده بود تابلوی چه نمیسی شاید باقی بید اون بود، اون لا. بعد من از این و لاین کندو میخوام برم سمت چپ، میخوام گیرش.
بعد پزشکانی باشم زده بود قبل از تصویر سکته مغزی کرده، یعنی روی موتور سکته میکنم که تصادف کنم.
سر میخوره مستقیم که زیر کامیون، سرش با سر میخوره به زاپاسبند کامیون که من رفتم کامیون دیدم یه 10 تن بود که زدم تو زاپاسبندش اصلا کنده شده بود، ضربه اینقدر محکم بوده.
تا جایی که میدونم میدونم سرعتم خیلی زیاد بود، چون همیشه سرعتم زیاد بود، اصلا با موتور آروم نمیرفتم. میدونم که سرعتم حداقل 100 تن بود زدم. بعد ساعت 9:40 صبح تصادف کنم، ساعت 10:40 آمبولانس منو میاره بیمارستان امام حسین. بعد یه ساعت اینجا بودم دیگه، محترم هم داغون شده بود، خودم ضربه مغزی شده بودم، میرسن به بیمارستان.
ساعت تقریبا 10 صبح بود، رفتم بازی کنم ببینم کارگاه تو چه وضعیه. همسایه بغلیشون اومد گفتش که خبر داری چی شده؟ گفتم چی شده؟ خب مثل که حسن داداش تصادف کرده بیمارستانه.
خب اون لحظه تصادف تا کجاشو یادتون؟ تا هر قسمتش یادتونه بفرمایید.
حتی صبحم که خب بیدار شدم زنگ زدم بچه های کارگاه گفتم یه صبحونه بذارید دارم میام، اونا هم یادم نیست دیگه.
اینا رو هم بقیه افراد واسه شما تعریف
بله
کردن؟
بله بله. بودم مثلا زنگ زدی به من گفتم دارم میام ولی نیومدی دیگه.
این مورد نمونه های دیگه ما داشتیم که مدتی پیش از تصادف رو هم حتی فرد فراموش میکنه. پس دیگران به شما گفتن که
بله بله
رفتی و با کامیون تصادف کردی.
بله بله.
صحنه تصادف هم واسه با از طرف دادگاه اومد اینجا ببینن اون موقع دیدم. ولی اصلا قبل چیزی یادم نیست چی بوده. بعد یه مقدار اصلا قبل اینکه صبح از خونه راه افتادم این همکارامون زنگ زده بودن چه میرسی گفتن نیم ساعت دیگه اونا بهم گفتن گفتن ما زنگ زدیم برسیم چه میرسی اونا رو آماده کنیم گفتن یه ساعت دیگه یه هرچی زنگ زدیم جواب ندید تا یه دونه از این پرستاره اورژانس جواب تلفنمون میدیم یا آقا یه همچین اتفاقی افتاد اگه میاد خودتون رو برسید به بیمارستان. بعد این همکارمون ازش میپرسیم یا آقا حاد این اتفاق یا یه دست خود سازی شکست اون بهش گفته نه حاد بیاید ما داریم میاریمش بیمارستان امام حسین شاید تا اونجا هم نرسه اصلا شاید تا اونجا تموم کنه.
بعد از اینکه باز کم در اومدن اولین چیزی که یادم میاد خیلی بدن درد شدید یعنی زانوام داشت خودشون تو جفت زانوام زده بود بیرون جاش انداخته بودن ولی من درد حسن گرد تو کما بودم اما دیگه برگشتم دردش اگر هزار بود شده بود صد هزار. بعد یک سره پیش خودم حتی به کسی هم نمیگفتم این حرف هم بود وقتی که برگشت بودم هی پیش خودم یادم میافتاد اون برای میگونه بابا خدا این همه بزرگ بود اصلا این جفت بایی منو قد میکردن چه اتفاقی میافتاد.
بعد بزرگی خدا رو یادتون میومد؟
بله بله.
و میگفتین که چرا قصه اینو بخورم؟
آره مثلا میگونه چه کاری اصلا پا هم نداشته باشم خدا میرسونه. الان دیگه واقعا مثلا هر چیزی رو میخوام توی زندگی خیلی راحت‌تر شاید مثلا نتونم اندازه قدیمم کار کنم الان یه چش ندارم. خب
ولی چشمتون
سمت چپم چش نداره؟
چشم چپتون دید نداره؟ آقای سعادتمند علاوه بر اینکه بینایی چشم چپ رو از دست دادن خب آسیب های و عوارض دیگه ای از اون سانحه براشون باقی مونده مثل ضعف حافظه و مشکلاتی در مسیر گفتارشون فکشون و ما حتی زمانی که خدمت ایشون رسیدیم برای ضبط گفتگوهای شهرستان فکرشون در شرایط دیگه بود و الان فکر رو عمل کردن. اگر تصویرهای اینجا رو با تصاویری که توی شهرستان داشتن مقایسه کنید مشخصه که آرواره تغییر کرده بنابراین صدای ایشون قدری دیگرگونه است موقع صحبت کردن و خب بعضی از مطالب رو هم باید در واقع قدری تأمل کنن تا به یاد بیارن چون ضعف به خاطر اون ضربه ضعف حافظه مغزی هم براشون ایجاد شده.
دیدم سر شکسته سر صورت همه خونی لباسا که لباسی تنش نبود و داشتم میبردنش برای سی تی اسکن.
وقتی که تو اورژانس بود 24 ساعت نگهش داشتن تو اورژانس بعد برگشتن گفتن که حالا تا 24 ساعت بعدش تا یعنی 72 ساعت اگر اتفاقی براش نیفتاد خیالمون راحته که این حسن آقا مثلا میشه امیدوار بود بهش ولی اگه چیز نشد که احتمال داره خدای نکرده از بین برن.
یک روز اولش که این اتفاق واسه حسن آقا افتاده بود ما مونده بودیم که مادرش بگیم که حتی با جریم صحبت کردیم گفتیم با در جریانش بذاریم خیلی بهتره مادر بالاخره دعا میکنه در حقش. حالا درسته ما بخوام بگیم شاید بند خدا اذیتشون سنشون بالا اینا. وقتی به حاج خانم گفتیم حاج خانم گفت من خودم حسن رو سپردم به آقا حضرت عباس.
حسن تصادف کرده بود خبر نداشتم تا فردا صبحش باباشم رفته بود خونه علی آقا شب مونده بود. صبح که اومد دیدم نگرانه گفتم چی شده؟ گفت هیچ شب حال نداشتم اونجا موندم و الان اومدم. دیدم دخترم زنگ زد دختر بزرگم که حسن تصادف کرده بیمارستان امام حسین پا شکسته. دیگه ما بلند شدیم آژانس گرفتیم با باباش و خودش رفتیم برای بیمارستان. وقتی رفتم دیدم همه فامیلامون تو بیمارستان گریه و زاری. ما ما دوتا که رفتیم بالا سرش دم حسن چه حالی داره، سر صورتش همه خون و باند و اینا. همونجا گفتم خدایا سپردم همه مریضای اسلام، شفا بدینم شفا بده. سپردمش به خدای امام حسین، سپردم به خدای آقا اول فرض عباس.
بله خواست خدا بود و این 24 ساعت رو گذشت و دوباره 24 ساعت دیگه هم گذشت، دیگه مقدار خیالمون راحت شد. ولی خب از لحاظ اینکه اوضای خوبی اصلا نداشت.
روز 27 و 28 تا 30 تو این هول و هوش، حالا دقیقش رو یادم نیست، به ما زنگ زدن گفتن مریضتون رفته تو بخش جراحی، برین اونجا. ما رفتیم بخش جراحی با علی آقا، رفتیم دیدیم نه حسن همونجوری بیهوشه، ولی خب متوجه میشد. مثلا صداش کردم گفتم که حسن اگه منو میشناسی دستتو ببر بالا. یه ذره مثلا با این مکس چند ثانیه یه دستی تکون میدادش. تقریبا ساعت 3:45 بود، داداشم حسین خدا بیامرز اون بالا سرش بود، گفت در حین ساکشن کردن مثل این که حسن دوباره رفت اون کما. ای یعنی چی؟ گفت آره حسن اینجا آوردن بهش دوباره شوک دادن و به زور برش گردوندن بردن دوباره تو آی سی.
بعد اینکه تو کما رفت حدود 2 ماه میشد، ما دیگه با این نه صحبتی کردیم نه برخوردی داشتیم و فهمی رفتیم از پشت شیشه میدیدیمش میومدیم.
48 روز ما شب تا صبح جلو در بیمارستان، خیلیه که فقط خدا کار ما رو به یه خبر که سطح هوشیاریش 3 بود حتی شده بود به ما بگن 3.5. هر چی زنگ میزدیم آی سی میگفت همون جوریه.
گفتن دکتر اینجوری گفته اونجوری گفته، گفتم بسپارینش به خدا. هم اینا رو آروم میکردم هم خودم دلم قرص بود. گفتم سپردمش خدا آقا اول فرض، سپردم خدا آقا امام حسین، خودشون ایمن کمکش میکنن.
اولین چیزی که یادتون میاد چیه از این قضیه به بعد؟
رفتیم توی یه غسلخونه، من میدونستم غسلخونه، غسلخونه های قدیم رو یادمه، مثلا میشد ببینی. 3 برادرم بودم بزرگا، یه دونه سکو بود، من میدونستم اینجا غسلخونه است ولی نمیدونستم که فوت کردم مثلا من نیستم. بعد که این اون برادر دومیم که فوت کردن، اون اومد یه با لیف شروع کرد شستن، هی آروم آروم میکشید دستمو قشن انگار بچه خودش مثلا داره تمیز میکنه، انقدر مثلا با لطافت بود. داداش محسن هم دوش آب اینجوری گرفت، یعنی حالت دوش تلفنی بود، دوش گرفت دستش اومد تو بالا سر من که اینجوری خوابیدم روی این سکوه. وقتی این آب یه قطرش بهم خود، یهو داد زدم علی این خیلی داغ آبش. بعد که آب گرفتن یه دو دیدم علی آقا اومد با یه دونه حوله، ولی حوله نه، بازم اونجا فهمیدم این حوله نیست، شبیه کفن بود، همونجوری میپیچید.
از اونجا هم سوار آمبولانس بیشتر رو شدیم، میدونستم آمبولانس بیشتر رو ولی نمیدونستم خودم فوت کردم، تا دیگه رفتیم داخل بیشتر رو اونجا مثلا میدیدم.
این بخش از گزارش آقای سعادتمند همون گزاره پرتکرار قرار گرفتن تجربه گر در روند محتمل تدفین و مراحل مرتبطه، گزاره‌ای که منطبق با گزارش‌های متعدد که در آنها شرایط قریب الوقوع تغسیل و تدفین به تجربه‌گر تفهیم و عرضه میشه.
بعد بلند کردن بالا من عید داد میدن بابا علی آقا چی کار میکنم، برو اشکال نره برو من حواس من. بعد این مادرم اینا رو پایین میدیدن دارن گریزاره میکنن، ای میگویدم بابا یه دقیقه جیغ ندنید علی صدا منه، بابا علی اینا دارن چی کار میکنن بابا، میگو برو قصه نخو من حواس من. هی بابا گوه علی آقا منی دارن میشه، من گذارم اب نداره مثلا من مواظبت هستم، هی داشتم میبرنش مثلا به سمت خاک تپاری اینا، هی گذارم بابا منی دارن، میگویدم اشکال نفر برو من هستم حواسم بهت هست،
این صحبت ها رو خیلی میکرد اصلا.
بعد اصلا خوابیده نبودم، روی تابوت درس کشیده نبودم، اینجوری نشسته بودم
داشتم نگاه میکردم، هی برادر بزرگمو صدا میگم، بعد مونده بودم دارن چیکار این زیر دارن گریزاری میکنن، اون صدای گریه ها نمیداره حرفتو بزنه.
تمام این اموال مثلا اومده بودم بالا سر قبل خودش نشسته بودم، اصلا نمیدونم چرا این حسش اینجوری، اصلا مرد و زنم نداشتن، همشون یه دست اینجوری آروم میکشیدن به صورت خودشون، همشون نشسته بودن بالا سر قبر خودشون، مثلا یه حالت اینکه آقا بیا پیش ما میای بیا اینجا، ولی خودت اینجوری نشسته پایین نگاه میکنی، اصلا دراستش نیستی، هی با اونو سلام علیک میکنی رد میشی.
تا رفتیم بغل قبر دایی، من از روی تابوت افتادم پایین، انقدر دنبال این بودن اینو زودتر آروم میشن آروم نمیشدن، زور زدن که برم بریم آرومتر، از بالای تابوت افتادم پایین. بعد من زانو درد داشتم، فعی به همه میگفتم، میگفتم اینو اونجا منو تو بیسر را انداخته رو زمین، زانو خورد لبه گلوره زانو واسه اونه در، بعد شیشم هم بخیه کرده بودم توی بیمارستان. من فهم میگم این بخیه ها شاخ و برگی که من توی بوته های بیسر رو خوردم زمین، این مال اونه، روزی که میخواستن این را بکشم میگفتن این شاخ و برگ رو تو رو خودم اینجا در بیرید. بعد که خوردم زمین بالا سر قبر داییم، در قبر باز داییم، من بالا سر قبر دایی بزرگم، بالا سر قبرش نشسته بود، ایده صورتش اینجوری میمونید.
که مامان اونجا منو شستن بردن دور از جون خاک سپاری کنن، وقتی که رفتم دیدم داییم کنار قبرش نشسته.
بعد من یه دفعه یادم افتاد که این فوت کرده بود، یه بود گفتن اه دایی تو من فوت نکرده بودی، گفت چرا؟
بعد همینجوری دست میکشید به ریشاش، این در سنگ قبر ها اینه اینجوری
رو به بغل اینجوری باز بود.
سوال کردم ازش، گفتم تو اینجا چیکار می‌کنی؟ واسم سوال شد، این اومده بیرون، این خیلی وقت مرده بوده، چرا الان اینجا؟ گفتش که من اومدم منتظر خواهرم، بایدم میدونستم خواهرش میشه مادرم. یه دفعه واسم سوال شد، گفتم خواهر دایی؟ یهو فهمید که من ترسیدم،
یعنی یادتون اومد که دایی مرحوم شده.
بله بله.
و از این قضیه ترسیدین؟
بله بله. خب
چون تا اون موقع نمیدونستید مردین؟
نه.
آها، یهو گفتی ای دایی من مرده بود الان.
آره. بودم چی شده که این الان اومده بیرون؟ من
دارم ترس شما از این بود.
بله بله. همینجوری داشت نگاه می‌کرد، منو دید، این همه تعجب کردن، داشت دست می‌کشید صورت خودش اینجوری کرد. نگران نباش، مادر تو رو نمیگم، خواهر بزرگمو میگم، اونو دارم میارم. بعد من اون زمان توی کما بودم، اصلا خودم توی بیمارستان بستری بودم که خالم به رحمت خدا رفته بود.
این روزی که حسن تصادف کرده بود، همون روزم خواهرم کرونا گرفته بود، اونم برده بودن بیمارستان میلاد بستری کرده بودن، اینم برده بودن بیمارستان امام حسین.
خالهشون که خاله بزرگشون بود، چند روز بعد از اینکه حسن آقا تو کما بودن اینا ایشون فوت کردن. بعد اینکه میگفتیم حالا به هوش بیاد چجوری میتونیم به این بگیم که این خالهشون فوت کرده.
بعد که از کما اومدم بیرون، مثلا خانواده‌ام نمیخواستن بهم بگن که خالت رحمت خدا رفته، ولی من خودم بهشون گفتم، گفتم که مثلا خالم فوت کرده، اینو گفتم بله فوت تو ها کجا فهمیدی؟ گفتم بابا من خودم فهمیدم، دایی اونجا بهم گفت منتظر خواهرمه.
وقتی که بعد یک هفته دو هفته اینا با ما صحبت میکرد اینجوری که گفت دده هم رفت، ما به اون خاله شکرم میگفتیم دده، گفت دده هم رفت، گفتم که تو از کجا میدونی؟ گفت من دایی بهم گفت، دایی شیرعلی گفت که دده هم رفته.
من هم خودم خوشکم زد، گفتم یک کجا فهمید، ما که هیچ صحبتی نکردیم.
این در قبر باز بود، اون پایین رو نگاه میکردم، هر چقدر زور میزدم بودم دایی بیاریم پایین با هم یه چایی بخوریم، خیلی خوشگل بود اون پایین توی قبر.
داخل قبر عین جنگل‌های شمال همونقدر سرسبز، ولی مثلا اینجوری نبود که انقدر ارتفاع داشته باشه، عین ساختمون راپله داشت، پایه داشت، میاد تو راپله میچرخی میاد پایین. بعد اونجا میدیدم مثلا قبر بغلی‌ها دارن جنازه میارن، این تابوتو که کج میکردن مرده رو بکنن توی قبر، خودش بلند میشد مرده از توی راپله بودو بودو میرفت پایین، انقدر اون پایین قشنگ بود، اصلا سب نمیکرد تا اینو ببرنش پایین.
یه آتیشی کوچیک داشت با یک کتری، گفتم بیا بریم چای بخوریم بریم، گفت بیا برو حالا بعد من برسه چایم بیارم، گفتم باشه، هر کاریش کردم نداشت برم پایین.
گفت دایی نشسته بود بالا سر قبر خودش، گفتم دایی چه خبر اینجا چیکار؟ داشتم میرفتم اون پایینو ببینم، منو نگه داشت، گفت کجا میری؟ گفتم برم پایین دایی بریم یه چایی با هم دیگه بخورم، یه چای آتیشی درست کن.
میگفت خیلی دوست داشتم که برم. میگفت خیلی بازم پافشاری کردم که دایی تو رو خدا بذار من برم داخل قبر، خیلی جای قشنگیه. دایی ولی نذاشت، گفت نه اینجا جای تو نیست الان.
بعد اون پایین رو نگاه میکردم میدم این مثلا خونه مادر بزرگ پدر بزرگ یا همه دوره هم نشستن جمع، اونا هم پایین بالا رو نگاه میکردن ولی هیچ کدومش نگفتن که بیا مثلا یه چایی بخوای کاری کن، هیچی نگفتن.
ما آخر توی کرونا یه دفعه خالم، دو تا از خاله هام، شوهر خاله هام اینا رو از دست دادیم، این همه رو دیده بود دوره هم دیگه.
مادر بزرگم وسط بود یه سینی دستش بود، همینجوری یه نگاه کرد منم یه دقیقه پیششون نشستم توی قبره، یه نگاه کردم گفتم یه چایم اگه یه چای دیگه بخورم من میرم، همینجوری پیش خودم گفتم، اصلا صدایی نه درایم، همین این حرفو زدم، اصلا هیچی هم نگفتم. یه دفعه 360 درجه چرخید سمت من، اصلا داشت اونوری میرفت، چرخید سمت من گفت یه چای بردار اونجا چای، اصلا هیچ حرفی ندادم، حسم خون. حالا اوله اصلا ذهنی بود دیگه، صحبتی نداشتیم، ذهنی سریوسه حالا اوله اونو کردیم، اومدی اینجا چیکار شما اینجا چیزی خوش میذاری نه اینجوری. بعد اونجا بودم مثلا هر کی از این در این پایینی ها ورود میکرد، مثلا شما دیدی مثلا این ور یکی یه دفعه گیلاسی چیزی خیرات پخش میکنه، بعد اون ور اون بنده خدا با اون سینی گیلاسه میاد تکمیل تو اون مهمونی، مثلا یه حالت چیزی بهتون میگم، مثلا آقا من این که در توانم بوده این بوده، این آوردم اینجا با هم بخوریم حالا الان. خب ولی دیگه اصلا گیلاسه که دیگه اصلا ندیدیم به اون رو.
آها، نه اینکه گیلاسی که اینجا هست،
نه اصلا این شکلی نیست دیگه،
یه چیز دیگه است،
اصلا خیلی گیلاس بود خدا سر شده، اصلا صحبت میگه اصلا سرخیشو من مونده بودم، همینجوری تو سینی بود و از دور زده بودم این گیلاسه چیه این آورد. بعد اون بند خدایی هم که با اون میبه میاد خودش خیلی خوشحاله که مثلا من اومدم مثلا اینم آوردم دوره هم بخوریم، اینو داشتم آوردم.
این چیزی هستش که بازماندگان مثلا به فقرا دادن، به نیازمندان دادن، پاداششو دادن به این.
بله بله. بعد اون پایین که بودیم مثلا چایی که خوردیم تمام صحبتش اینه که با هم نشستن این پایین، همه شون اون کبیره رو دیدن، اون سوال جواب رو دیدن، بعد اونجا رو دیدن که خدا چقدر بزرگه، چه چیزایی داره میبخشه، بعد چه جاهایی خدا کمک میکرد، ما درگیر چی بودیم، دنبال این بودیم مثلا بلفرد میگم اجاره خونه این ما رو چیکار کنه، اونو چیکار کنه، اصلا خدا خودش همهش درست میکنه. بعد دیگه اونجا هیچ کس دست هیچ کس هیچ گله‌ای نداره، مثلا میدونی که این دنیای فانی بود، علکی بود،
اینجوری بود اونجا.
بله بله. خب بعد این لباسه هم که این کفنه که تنت اینجوری یه وری میندازن رو دوشه، جیبم نداره اینا، یه متوجه میشه همش بیهوده بود، هرچی دویدیم ما همین داشتیم. اون پایین هم نشستی با همون لباسه
جیبم نداشت.
نه نه نه،
این مشاهدات شما از اون محیط بود.
بله.
نفسی تازه کنیم، پریباز در آسمان زیبای ایران دلم و برگردیم.
پایین که نشسته بودیم آسمون نزدیک نزدیکه تا دقیقا مثل همینجا، مثلا دست بلند کنی بلند بفرسی راحت ابرو میری کنار، ستاره ها رو میری جلو، حس کنی نور کم، مثلا نور بیشتری نیاز داری ما رو میری جلوتر، اصلا اینقدر نزدیکه، دست رو همینجا دراز میری خیلی آروم میری میری کنار، هیچ مثلا نیازی نیست زحمت میکشی او کوتا ما، مثلا راحت. اون وقت یه فراوانی ستاره هم هستش، اصلا آسمون دیگه این آسمون ساده نی.
من فقط میشنوم مثل شما تصورش، تجسمش و درکش فراتر از اون چیزی است که در توان بنده باشه، فقط شنونده هستم. بله،
نمیتونم اصلا، نیست چشمی که بخواد اینور اینجوری ببینی اون همه ستاره رو، نمیتونم بگم
چند تا ستاره. ولی انقدر میدونی انقدر خوشگله دوست داری مثلا ستاره بیشترش دست میدونی ستاره حجمش میریشنن. یا مثلا هوا ابری میشه دوست داری ابر رو میریشنن. هر کاری خود دلت بخواد دوست داری میتونی بکنی با آسمون. انقدر همه چی بهت نزدیکه. بعد اونجا دیگه توی قبره کاملا خدا رو شناختی، مثلا چقدر خدا بزرگه، چقدر مهربونه، چقدر بخشنده است. خب
یعنی اونجا دیگه یعنی یه دنیا ستاره در اختیار شما.
آفرین.
البته نه این ستاره های
نه اصلا نمیتونیم، من میگم حتی رنگ درخت هم نمیتونم الان توصیف کنم چه رنگیه. شما فرق درخت های جنگل های شمال رو با اینجا رو در نظر بگید چه فرقش. اونجا اصلا رنگ ها روشنتر باستر تمیزتر رو میشی. حالا اونجا این درخت های شمال اندازه این درخت های تهران هم نیست باسه اونجا، انقدر رنگش خوشی. اصلا رنگ نمیدونم از رنگ چی باید بگیم. داخل قبر خیلی خوشگل بود، اصلا یه زندگی دیگه بود. اگر اون تو رو ببینی اصلا آدم پشیمون میشه که برگرده. واقعا دوست داشتم بمونم. یه من از قبل اومدم بیرون یه جایی من بالا نبود، برگشت بود پایین. اون وقت میدیدم مادرم اینا اونجی دارن گریزداری میکنن. تو همین هند که اینا داشتن گریزداری رو میکردن، من داخل یه دونه تونل بودم پر از خوشگلی. اصلا ندیده بودم به زندگیم این رنگا رو. مثل اول فصل بهار درخت های چه سبز زندگیه. همونجوری همه چی داشت باز صحبت میکرد.
صحبت میکرد؟
بله بله. همه انقدر خوشگل بود مثلا همینجوری مات میدونه. بعد این امواتی که از قبل فوت کرده بودن اینا با سرعت میمادن، مثلا من روی جنوب میناتم اونا روی شمال میمادن
داخل این تونل.
بله بله. تونلش مثلا زمان انگار خیلی زمان برد تو تونل رد کنه، ولی تونل بزرگ بود. تمام درخت ها و با رنگ و با آب، حتی آب هم هست اونجا.
آه پس اینی که شما میگید مثل جنگل میمونه.
آره آفرین. بله
درخت آب.
ما همینجوری که دارید با صورت میری این امواتی که عقب فوت کردن هر کی میبینی اصلا صحبت نمی کنی، ولی ذهنشو میخونی. مثلا اونم با ذهن بهت آدرس میده من فلانی هم مثلا داری ردشو با اون صورت. بعد مثلا یه سری ها خیلی قدیم تر فوت کرده بودن که من ندیده بودمشون اصلا. مثلا میگو من دوست پدر بزرگت بودم سال 60، تو هم اومدی خوش اومدی، یه اینجوری داشتیم میگفتیم. ولی صورت اون خیلی بود، اما میدیدمشون تو یه نگاه مثلا میگونن این چقدر آشنا میشناختن رو. من داشتم اینجوری مستقیم میرفتن، اینا همه برمیداشتن اینجوری. بعد نگاه میگن این چفنا این شادورایی که خانم ها اینجوری میدون سرشونشون اونجوری بود روی همه. خود نمیدون خود فوت کرده یا همینجوری داری میره مثلا این بابا این که خیلی سال فوت کرده الان این چی شده دارم اینجا میبینم. اصلا نمیدونی خود فوت کرده.
نمیدونستی؟
اصلا فقط داشتم میرفتم فقط همینجوری در دیوار نگاه میشدم.
خب بعد این با این سرعت میرین، سرعت مثلا چقدر بود؟
خیلی زیاده.
مثلا
حداقل سرعتی که استارت هواپیما میخواد تیک آف کنه بلند شه.
آها به سرعت هواپیما. خب حداقلش
حداقل اونقدر سرعت داره،
یعنی دست کم.
بله.
خب سرعتی که انقدر زیاده دارید با این سرعت میرید، چطور با یک کسایی که وایسادن هم میشناسیدم حرف میزنید؟
تو صدم ثانیه یک ثانیه نگاهمون میخورد به هم دیگه، لودن نداشتیم، ذهنمون میخونیم.
براتون تازگی داشتی؟ یعنی قبل از این که چون چیزی ندیدین؟
نه اصلا.
حالا که یه اتفاق تازه براتون افتاده در یک محیط تازه هستین، تعجبی ترسی؟
نه همینجوری مثلا مونده بودی که این همه قشنگی، خیلی داشتی لذت، خیلی داری لذت میبری، داری میدی. خب بعد همونجا هم یک سره خدا پیش خود داری طلب مثلا آرومش میکنی، اینایی که دارن اینجای گریزار میکنن زودتر آروم میشن. به نظر من اینه که میگن خاک سرده آروم میشن بعد از خاک سپاری، اینه که اون بند خدایی که داره میره یک سره خدا طلب اینو میگه اینا زودتر ساکت شن آروم شن.
عجب.
ناراحت از این همه سر صدا، چون جاش خوبه داره میبینی این همه قشنگیو.
شما از خدا برای اینها طلب آرامش
میکرد؟ آرامش میکرد بله، زودتر سکوت برقرار شه.
عجب.
چون اونی که داره میره ناراحت میبینی، مثلا من خودم جام به این خوبی اینا دارن چی کار میکنن نمیدونم.
کیا بودن که گریه‌زاری زیادشون شما رو اذیت میکرد؟
خونوادرم بیشترم مادرم.
بیشتر از همه مادر.
بله بله. مایاتیم شما تازه کبلو با آقا اومده بودیم.
آره
جلو در آره. حسین خدا بیامرز.
آره
خدا جفتش من با هم برن رو بسیم.
آره
این هم من سیزه بداری بود که شما رفته سوریه. این باز خدا این آقا خدا بیامرز سر صفر افتاده
بیامرزش. اون موقع اومده بودم بیمارستان تازه به هوش اومدی نشناختی منو
بله
هرچی میگفتم منم حسن جان خودم رو میگفتی نه مامانم بگو بیاد
کلا من دو بار بچه شدم دو بار یعنی قشنگ این بچه کوچولو ها بهم راه رفتن یاد میدادن دستمو میگرفتن این مامان و یه چیز جلوم راه میرم میگم نگاه کن پاهاشو چی میذاره باید اینجوری بذاری اینجوری راه رفتن یادم میدادن
مادران محترمی که فرزند عزیزشون پیش از خودشون کوچ کرده به گوش و به هوش باشید این صدای فرزند شماست که از حنجر دیگری به گوش میرسد اگر با مادر محترمتون اون زمان صحبتی داشتید بفرمایید چی میگفتید بهش؟
میگفتم به خدا جان خوبه مامان آروم باش ساکت باش من جان خیلی خوبه بعد خیلی چیزا رو متوجه شدی خدا رو حس میکنی تو اون تونل هست این همه قشنگی اصلا نمیشه قابل قیاس نیست با اینجا بگم اصلا هیچ دوربینی نمیتونه اون رنگ رو بگیره نداریم اصلا من خودم یه وقتا میبینم شمال جنگل رو نگم اصلا رنگاش مثل اون نیم بعد تمام ریشه درخت ها همونقدر اندازه جنگل های شمال از زیر اونقدر سبزه
از زیر خاک؟
آره زیر خاک ریشه درخت ها ما از روی یادیم مثلا یه تیکه شاخه میدیم رد شده ولی اونا اون زیر بازم همونقدر رو سبزه از زیر اونقدر سبزه
مگه زیرش رو میدیدین زیره؟
آره آره زیرش رو میشه توی قبر رو این جنگله حالا اینوری مثلا اومده بالا حالا برعکسش پایین توی قبر است ولی خب خیلی قشنگتر اصلا نمیشه نمیدونم چی بگم میشه این همه حجم قشنگه نه چشم میتونه ببینه تشنگه نه دوربین آخرای تونل بودم مثلا دیگه متوجه میشه که آخرای تونل انگار مثلا نور خورشید بیشتر میشد از حالت تاریکیش انگار که مثلا یه اندازه یه طبقه از تونل افتادن پایین
مگه این تونل تاریکی داشت؟
یا حالت این تونل که مثلا نه تاریک نیست متوجه میشه یه داری میری بیرون از تونل
آها یعنی به یه جای روشن بود
آفن آره.
ولی به یه جای روشن‌تر از اینجا
آره آره دیگه قشنگ این همه تونلای جاده‌های خودمون دیگه مشخص میشه دیگه داری خارج میشه تونل
خب اون طرفش چه خبره
اون طرفش حالت این که مثلا انگار یه طبقه افتادن پایین اندازه مثلا ارتفاع یه طبقه افتادن پایین یه کویر خیلی بزرگ مثلا کل تهران رو بگیم اندازه اون کویر است شاید دروغ نگفته باشه کویر داغ داغ بود بعد توی تونل قشنگ هوا خوب بود قشنگه بود کویر داغ داغ همون دقیقه رسیدم توی کویر حالت تشنگی به دست بود بعد یک سره یادت میاد که توی این تونله بودی این همه مثلا بود نعمت بود چرا یه ذره آب نمی بودم من اصلا حواسم نبود یه ذره آب می بودم اینجا من میکندم زمین و میگوتم اینجا 100,000 سال پیش بارون اومده باشه نم زیر این شنا باشه لبم بخوره به این نم این زیر این شنا بستمه تشنگی برطرفه
دنبال یه نم خاک
بله بله بودن زیر خاکه این رویش زیرش نم باشه بله بستم
بعد این عشقایی که من از صورتم می اومد چیکه چیکه مثل شیر آبی که صفت نبسته باشیش این آب شل باشه قطره قطره میشه که همون جوری عشقا از چشم همین از دو طرف قطره قطره میچکید روی زمین.
یا آن که روی زمین رو نگاه کردم دیدم این عشق چشمم به محض اینکه اصابت میکنه به زمین خشک میشه، اصلا هیچ اثری از رطوبت روی اون خاک نمیده.
مثلا دنبال این بودم بودم زودتر گریه کنم عشقم بیاد پایین، بعد دوره میبودم توی این همه گرما عشقم بیاد پایین خوش رو اصلا نمیرسه به لبم، زور میزدم چنگ میزدم که این خاکو بدم کنار، بودم اینجا یه ذره نم باشه لبم حس کنه خونکت برسمه.
گفت آبلا من یه جایی رفتم باز تو همون بیابون، خودم میگفتم بابا من گریه کنم این عشقم بیاد لاقل با عشقام یه خورده این لبم خیس بشه، یه خورده این زبونم خیس بشه که من این تشنگی نجات پیدا کنم.
توی اون تشنگی سخت بودن حس کردم دو نفر اومدن چپ و راستم، ولی نمیدیدم هیچ کس، ولی حس میکردم دو نفر اومدن. بعد یکی هم بود وسط حالت قاضی، اصلا هیچ کاری نداشت به سوالات این دو نفر، اصلا هیچ دخالتی نمیکرد که حالا اونو ول کن اینو بچه،
اینم دیده نمیشد اونم دیده نمیشدن
هیچ کدومشون. دو نفر هیچ اصلا نمیدیدمشون، داشتن ازم سوال میشدن. مثلا یکیشون میگفت یادت فلانجا دل فلانی رو شکوندی؟ تا میترسیدم به خودم میومدم که مثلا ترس برم داشته بگم آره یا نه، این نفر رو بغلیم سریع میگفت خب اگه این کارو کرده چند تا کبوتر رو بیرون دون داده، این به اون در میشه. دو دو تا چهار تا بود، دست و پا نمیزدم که مثلا بگم نه من اصلا این کارو نکردم، هیچ جوری نداشتم تقلا بدنم.
یعنی اینکه این بدی که در حق یه کسی انجام داده
بله.
حالا یه خوبی رو انجام داده، اینو میگیری میدیم به اون.
بله بله، این من اینگاه مثلا دو دو تا میکردم اینجا بله. تازه دو دو تا چهار تا خدا رو متوجه میشدیم که اگه مثلا حواسش به اون بدیه بوده این خوبی هم حواسش هست. حتی کفتری هم که دست دون خورده بود اونم مشخص بود. توی یه دونه اساسیشی یه دونه سینی جا مونده بود توی ماشینم، سینی گریل پیتزا بود.
سینی گریل پیتزا؟ اساس کشی کی؟
اساس کشی یکی این آشنا بود، این سینی جا مونده بود. من وانت داشتم با وانت رفت بودم کمکشیم، سینی جا مونده بود توی ماشین رستوران بودم.
اساس کشی؟
اساس کشی داشتم سن این خواستن این شو برنش بودم.
اساس کشی یه رستوران؟
بله بله.
خب یه سینی مونده بود دست شما؟
یه سینی مونده بود چه زیر وانت نهیده بودیم مثلا اون شب خالیشه. بعد که بعدا دیدمش پیش خودم بودم این چه ارزشی داره دیگه مونده دیگه، حالا اون هم سه تا اینو داشت، این هم موند اینجا دیگه، معلوم پاشم یه همه رو برم اونجا بگیم خواهی این دیشم مونده بله میکنم. سن خیلی ساده ازش گذاشتم اونو بلش کنم اینو، حالا مونده دیگه. بعدا دیدمش بهش میرم یه سینی جا مونده.
مون تو خونه شما؟
مون تو خونه ما. خب بعد اونجا یه دفعه مثلا داستان این سینی رو بهم گفتن، یه دفعه بهم گفتش که یادت فلان جا فلان سینی مونده بود توی ماشینه، اصلا اجازه نداد که من بگم آره یا نه. خب یه حالت این که انگاه همون لحظه حالت یه ویدیو چک بتون روشن شد، تمام اون لحظه رو ثانیه به ثانیه اون شب و اون اساس کشیه رو همهش رو از دم به هم نشون داد. بعد بازم حس میکرم یکی بغلمه. خب بعد که این سینیه مثلا اومدم سینیه رو دیدم این زیر ماشین جا مونده، گفتم حالا ولش کن حالا یه سینی چه ارزشی داره، وقتی که این حرفو زدم این مچ دستمو گرفت همینجوری قشنگ مچ دستمو گرفت، گفت دیدی حالا این کارو کردی. اصلا زورم نمیزدم که مثلا بگم نه مثلا چرا گردم بگیرم و فلان اینا.
یعنی اینکه نشونم بدن نبود، فقط نشون دادن، اومدید تو همون محیط دوباره تکرار شد.
بله بله
قشنگ اومدید همونجا.
همونجا بله، همون لحظه همون ثانیه، حتی شب هم بود شبیه هوا هم شب بود، این نبود مثلا تو حالا الان تو روز داریم این کار رو کردیم، همون جیز همون ساعت بود. این همون سینیه هست که جا مونده بود توی ماشین من، مال یکی از دوستان. سرمایه سختی هم واسه این سینیه کشیدم. من گفتم یه سینیه دیگه چیزی نیست، حالا جا مونده بعدم میدم دیگه، بهش هم نگفتم سینیت پیش من جا مونده بوده.
دیگه روم نمیشد برام بگن این جا مونده بوده تو ماشین من، این سالا هم نیبردم بدم به آقای موزون سپردم که خودش ببره پس بده. بعد خدا این حلال کن دیگه شمید ببخش، این سینما گفتیم یه چیز بی‌ارزشیه، شاید دیگه جا مونده گفتیم بلشون جا مونده، نمیدستم اون مهمه، همیشه پیش خودم گفتم بی‌ارزشه این، مگه چقدر پولشه؟
ای باز امید داشتم مثلا میگودن این یکی یه چیزی میگه، میگه این فلانجا یه کاری کرده اینو ببخشش، ولی برگشتیم پیش اونم هیچی نگفت، اصلا هیچی نگفت که مثلا ببخش بوده اینا.
دیگه کار خوبی نداشتی که با اون بذارن
خب
یر به یر کنن
تمومش. اون حق و ناس بود دیگه، هیچ کار خوبی به اون نمیرسید. بعد توی همون کبیره همون جوری که افتاده بودم اونجا اینا سوال میگم، من بی حال تشنم بود دنبال این بودم بودم یه قطره بارون بیاد رو لبم، بقیه جواباتی نمیدم، همونجوری انگار مثلا خوابیدم، خوابم بود، خوابم که بود اون صاحب اون سینیه میدونستم توی دماوند یه دونه ویلا دارم، بعد رفتیم توی دماوند، اون وقت من اینجا این همه تشنم بود، دماوند یه برفی اومده بود اصلا نیده بودم تال اون همه برف، حالا صد برابر تشنه یه سردم بود و با این برف اذیت میکرد، اما اصلا عقلم خطور نمیکرد که مثلا خب میشه این برف رو بعد یاب کنی بزرگی دهنید، اصلا نمیتونم. بعد رفتیم توی اون ویلاه، اون بند خدا صاحب اون سینیه توی ویلا بود، اون اندازه یه اتاق پر پر هیزم داشت، هی پنج دقیقه یه بار یه دونه هیزم باز خودش میداخت اونجا، من بیرون سردم بود داشتم میلرزیدم، فقط کفنم بود، کفنم این احرام حاجی ها هست کج میده اونجوری،
هرچی در میزدم از پشت شیشه منو میدید، هر چقدر بهش گفتم در رو واکن بیام تو خیلی بیرون سرده کن نبرو سینیه رو بیار بعد، هی هم پیش خودم بودن این اصلا یادش نیست این سینیه رو جا مونده، من اصلا به این نگفتم این جا مونده.
ما انقدر با اون خانواده رفیقیم هنوزم که هستیم، از نظر حسن یا از نظر این احمد آقا دوستش خیلی مثلا بی ارزش بوده،
هر کاری شدم در رو باز نکرد، بسنم گفتم یه دونه پتو بده میخوام بیرون، بازم نداد، و اول سینیه رو بیار بذار سر جاش، گفتم خب یه کاری کن یه ذره گرمش، یه ذره اون پر بغل شومینهشون پر هیزم، گفتم یه ذره هیزمت بده بیرون آتیش بزنه خودم، نداد بهم. بعد دوباره توی همون سرمای خوابم بود، تو خوابیدم برگشتم توی کبیره، دوباره حالت این که انگار مثلا خوردم زمین، اونجوری خوردم زمین، خوردم زمین، باز دوباره همون صدوم ثانیه تشنم شد، یعنی کلا یه دقیقه نشدم اون سرمای برگشتم، رسیدم این بار دوباره تشنم شد، دوباره تشنم شد، هی دست میزدم، هی میگودم بابا این لباسم جیب نداره، من یه ذره برف هم اونجا میابودم اینجا با خودم آب میکردم میخوردم، دیگه اونجا متوجه میشه این دنیا همش فانی بود، علکی بود، حتی اینکه یه ذره یادت نبود یه ذره برف برداری با خودت بیاری آب کنی بخوری یا همونجا میخوردی، اصلا اونجا پر برف بود، این هم سرد بود، اصلا تشنی رفت این نرفت.
خود همین مثلا باعث عذاب روحی ذهنیه.
بله بله.
که الان به آب دسترسی داشتم، دوباره اومدم جایی که آب نیست،
یه دفعه دیدم اصلا هلوش 50-60 تا از سوار دارم میام، بعد متوجه شدم که اینا دارن یه جایی کوش میکنن برن به یه جایی دیگه، مثلا بار اسباشون از دور اونجوری مشخص بود، چادر داشتن اینا، ای پیش خودم گفتم خب اینا بیان برسن 100% اینا آب همراهشون هست، دارن کوش میکنن دیگه، یا آب هم همراهشون هست بخورن تو راه، ولی نمیدونستم مثلا کیان دارن میان، فقط میدیدم خیلی هم مثلا زیاد 50-60 ساعت بود، تو حالت کندن اینجا ناخون میکشیدم کف زمین که یه ذره گوترش شاید نم داشته باشه، ولی راضی بودم بودم لبم خونک هم بشه تمومه، اصلا نمیخوام آب بخورم، فقط لبم باد خونک بخورم، بعد تو همین همین بودم کل این اسبا دور تا دور من چرخیدم واسدن، بعد که همینجوری سرمون بردم بالا افتاده بودم، همینجوری افتاده بودم فقط بالا رو نگاه کردم، یه نگاه کردم یه دفعه حالت التماسی گفتم تو رو خدا یه ذره آب ندارید به من بدید، بعد به هر کدومشون گفتن آب داری، گفتن نه آب پیش ما نیست، آب دستمون عقبی است داره میاد،
گو اینا می اومدن یکی یکی می رسیدم، گفتم آب داری یه ذره آب به من بدین، گفتن نه ما آب نداریم. یکی اون ته هست، ته کاروان هم اون باید داشته باشه، ما نداریم.
بعد یه دونه اسب دیگه اومد، وقتی که این اسب سوار اومدش حالت این میدونه باز شد، اون یه نفر اومد جلو جلو، اون دیگه اومد بالا سر اینا، همه دور تا دورم باز شد، اون یه نفر اون با اون اسبش اومد بالا سر. همینجوری رو اسب بود پایین رو نگاه کرد، گفت چی میخوای؟ گفتم تو رو خدا یه ذره آب بهم بده، نگاه کن انقدر تشنه. گفتم یه درصد اگه نخود بهم آب بده بیچاره هم میده. یه جوری بهش گفتم که مثلا دارم التماست میکنم، گفتم آقا اینا همه میگن دست شما آبه، تو رو خدا آب داری یه ذره بدی بخورم. گفت آب دارم بهت میدم، شناختی منو؟ همین ضربه اول اینو گفتم. گفت شناختی منو؟ یا خود نگاه کردم گفتم نه.
من می اومدم هیئتتون قیافش رو یادم نمی اومد.
حسن تو این ده روز محرم دهه اول کلن اصلا کار نمی گره، یعنی صبح تا شب، شب تا صبح، یعنی این شبانه روزی تو هیئت ما مشغول آشپزی و زنجیر زنی و خودش هم تب می زد.
دوباره همزی که داشتم نگاش می گرد تمام صحنه هایی که توی هیئت مثلا من زنجیر می زدم همه رو از بالا اینجوری نگاه می گرد، می گودن این بعد بهم گفت شناختی من رو؟ گفتم نه.
از بالا می دیدی؟
بله بله.
هیئتی که توش زنجیر زنی انجام داده بودی؟
بله بله، از بالا سر نمی بشه
از ارتفاع؟
بله. دوباره به حالی که به اوش اومدم دوباره بهم گفت نشناختی؟ گفتم نه. گفت تو هیئتم ندیدی من رو همینجوری؟ گفتم نه به خود اصلا نمیشستم این ندیده بودم ات.
فهمید که رفتم نگاه کردم اومدم.
رفتی هیئت رو گشتیم؟
بله بله رفتم که ببینی کیه اومده. آره
فهم، چون گفتش که این همه هیئت اومدی
آفرین.
شما خودتون رفتین؟
آره آره.
کل هیئتایی که بودین رو گشتین؟
گشتم گشتم. خب من از زمان بچگیم که توی هیئت بودم، حتی پرچم کوچولو دستم بود همه رو می‌دیدم.
یعنی اگه می‌خواستین ببینین تو چه هیئتایی بودین میتونستین؟
آره آره.
می‌خواستین برین به زمان‌های گذشته خودتون میتونستین؟
بله بله. خب از مثلا از زمان بچگی ها میگم هیئت رو نگاه کردم، همون یه هیئتی که میرن فیلم از زمان بچگی اون هیئت چرخیدم دنبال این قیافه آدمی نشناختم. بعد که برگشتم، تا برگشتم سریع خود سوال کرد، گفت شناختی؟ باز دوره گفت این همه اومدی رفتی آشپزخونه بابا من صاحبشم. بعد تا گفت صاحبشم یه مرور کرد، اون وقت دوره تمامه بانی های هیئت اونو یادم افتاد که کیا بودن.
آه که معمولا بانی هیئت تو آشپزخونه هستن.
اصلا ما با اینا تو آشپزخونه بودیم، کی ما همچین آدمی داشتیم؟ نداشتیم. گفت این هم میگه من صاحبشم، تو بانی ها اونم نداشتیم همچین کسی. همونجوری که اینجوری افتاده بودم داشتم بالا رو نگاه میکردم، گفت حالا آب میخوری؟ گفتم آره. تو رو خدا زودتر بهم بده.
بعد من کربلا رفتم دم زری حضرت عباس، یه دونه مشک به عنوان نمادین آویزونه، دقیقا این هم اون مشکه اینجوری یه برام روی شونه شد،
دست نداشت که واسه اینجوری چپه کنه، اینجوری خودش
دولا کرد آب ریخ پایین، ولی یه آب خیلی زلالی،
انقدر زلال بود و انقدر میدرخشید انگار کل ستاره های آسمون توی اون مثلا آبه بود. همینجوری که آب بالا داشت میومد پایین اینجوری میدرخشید و میومد پایین.
آب درخشنده بود؟
خیلی درخشنده بود، خیلی زلال بود. خب بعد انقدر خنک بود، حسش هم میکرم این مشکل چرم این چیزی اینو خونک میگردشه تا اینجا. بعد همینجوری داشتم نگاش میگردم، دلم بود که بهش بگم بگم تو رو خدا من اینجا بردا بریم، خسته شدم رفتم اونجا، اون همه سرما کشیدم اومدم با زبوره اینجا خوردم زمین. بعد هی نگاش که داشتم میگردم بودم این دست نهاره الان من رو بخواد بردا بریم، من هم خودم جون ندارم پاشم سر پا. همینجوری داشتم نگاه میکردم میگفتم، اصلا هم بهش نگفتم که بلندم کن بریم، همین تو ذهن خودم فقط داشتم مرور میکردم، گفتم این دست نداره منو بلند کنم، منم پا ندارم الان بلند شم سر پا، نه پا دارم نه حال دارم. خدا سر شده من نمیدونم با بدون دستی چیزی بلندم کرد، بلندم کرد نشوندم جلوی اسب. بعد حس میاد سوار اسبی که شدیم جلو هم سوارم کرد، این نبود که پشتش بشینم. سوارم که کرد داشتی میرفتیم یه ازم میپرسید اومد اینجا چی کار میکنم؟ به خودم من نمیدونم اصلا اینجا کجا، من فقط میدونم اومدم یه اینجا خوردم زمین. یه بعد داشتم مثلش توضیح یه جای خیلی خوشگل بودم انگار خوردم زمین اینجا شد، هیچی هم نمیگفتیم مثلا جا درست هست یا نه، هیچی نمیخواستم.
فقط منتظر بودم، انقدر مثلا حالت مهربونی داشت، چهره مهربونی داشت، خب فقط منتظر بودم بپرسید بهش سریع گلگی کنم بگم منو بردن تو اون سرمای مثلا کجا بودی تو من برم اونجا. سرمای خیلی سختی بود آخه بابت مسینه. خب بعد میگم دستم نداشت ولی جلوی اسب نشسته بودم، این تنابای اسب هم داده بود دست خودم اینجوری دستم بهش بود، حس میکردم یه دستی داره اینجوری از پشت سر نازم میکنم ولی دست نداشت خودش، دیدم که دست نداشت اما من حس میکردم یکی داره نازم میکنم. هی میگه اشکال نداره، اصلا هم نپرسید ازم مثلا سرمای چه خبر، ولی میدونست دلم یه جا پره، هی داشت آرمان دست میکردم سرم میگه اشکالی نداره بیا بریم.
اما اون مطلبی که آیه سعادتمند تجربه کرده و حضرت ابوالفضل رو مشاهده کرده، یه نکته مهمی رو من باید عرض بکنم. ببینید تمام حوادثی که ما در گذشته داریم یا وجود داشته اینا هیچ کدوم از بین نمیره، این حوادث هست. حتی نقل است که در روز عاشورا هر سال امام زمان علیه السلام حادثه کربلا و روز عاشورا رو میبیند، چون اصولا وقایع و حقایق از بین نمی روند ولو ظرف زمان تغییر پیدا می کند. گذشته درسته در امور گذشته در گذشته اتفاق افتاده ولی گذشته نابود نمی شود. شاید با فرمول ها و قوانین ترمودینامیک و قوانین فیزیک هم بشه این رو براش تأییدی پیدا کرد و پذیرفت. بنابراین حادثه کربلا، دست بریده ابوالفضل عباس یا مشکی که بر دست حضرت ابوالفضل هست یا مشکی که گردن حضرت ابوالفضل گذاشته شده، اینا حقایقی است که در اون زمان وجود داشته و بعد گذشته زمان اون حقایق رو از بین نمیبرد. گاهی تجربه‌گر حالا به جهت اون ارتباطی که خیال منفصل او با عوالم گذشته پیدا می کند، حقایق عالم گذشته بر او ظهور و تجلی پیدا می کند. این هم شاید برگرده به اون انس او به ابوالفضل در اون قامت و در اون ساحت و اینکه ظرفیت وجودی او همین است که این ظرفیت او رو در یک سطحی از مقطع زمانی در گذشته پیوند زده.
بعد دیگه با اون از سوار شدنه دیگه بعد اون نفهمیدم چی شدم، دوباره برگشتم اون آوره که خوردم اون حالت شفا شد، دوباره برگشتم به زندگی.
شکر خدا، خدا خواست و یواش یواش حسن آقا حالشون بهتر شد. منم با کلی دعا و کلی نظر و نیاز و اینا که اصلا واقعا دکترها میگفتن به هوش اومدنش هم حتی معجزه بوده.
حسن به هوش اومد، تقریبا یک هفته ای هم تو همین حالت تو همین وضعیت بیمارستان بستری بود که گفتن آقا ببرین خونه دیگه یواش یواش فیزیوتراپی ها رو اینا رو انجام بدیم براش. ما حسن آقا رو با ویلچر لای پتو پیچیدیم آوردیمش خونه. روزای اول ساعتای اول فقط به دیوار نگاه میکرد، یعنی هر چی باهاش صحبت میکردی میشناخت، میدونست چی میگی ولی خب برمیگشت رو به دیوار نگاه میکرد تا دیگه یواش یواش به حرف افتاد. حسین داداشم خدا بیامرز اون خیلی می اومد در بیمارستان، مثلا ما اگر هر روز می رفتیم اون دو روز سه روز یه بار می اومد ولی خیلی تو خودش می ریخت.
وقتی هم که از کومو در اومده بودم باهاش صحبت می‌کردم، گفتم یادت یه شب اومده بودی بیمارستان میگفتی حسنی داداشی بلند شد تو که قوی بودی، اونا رو مگه تو شنیدی؟ گفتم آره به خود گریه هم می‌کردی یادمه، اینا رو با گریه می‌گفتی بهم.
یعنی فقط شنیدن نبود؟
آره قشنگ متوجه بودم که داره گریه میکنه و میدیده.
دیدن هم بود؟ بله میدیدیم
میدیدمش، مثلا نشسته اینجوری دستشون گذاشته بود کنار تختم اینجوری دسترم ناز میکرد بعد گریه میگرد میگو تو که قوی بودی بلند شو سر پا، این چه کاریه؟
میگفت اونجا اومدن گفت که حسین بلند شو، با من چیزیم نشده، من یه ذره پام شکسته. همین پام شکسته رو تو خوابم به خود من گفته بود که بعد که حالا اومد خونه و صحبت شد میگفتیم حسین من تو میرفتی دم آی سی او، چون ما نمیدیدیم حسینو. گفت آره من میرفتم دم آی سی او منتظر هستم که خبری بگیرم.
اون داداشم که فوت کرد چند تا بچه داشت، یکی از دوستاش به من گفت خدا نگیده این بچه داره اینو برد. گفتم به خدا همهشو چیده، اصلا همه چی میدونه، هیچ ناراحتی نداره. بعد میدونم که اونجا جاش خیلی خوبه، الان خیلی راحت‌تر از این باشه. فقط این دلتنگی اینجا خدا اذیت میکنه. وقتی برایش بودم یه دونه حساب کوچیک خورده حساب با یکی داشتم، اونم رفیق اونم بود.
کی؟
یکی از همسایه های داداشم خدا بیامرز.
اسم فامیلی چه بفرمایید؟
سعید خوب آمدی.
بله سعید خوب آمدی.
بله بله. خب یه حساب کتاب کوچیک با اون اولین چیزی که یادم افتاد، انگار اونجا ازم پرسیده بودم مثلا حساب سعید چی. وقتی که برگشتم اولین چیز مثلا سعید اون حساب سعید هم گفتم آقا انقدر فلانی بده کارم اینو بدید بهش.
این اولین چیزی بود که
آره درخواست اول این بود که مثلا فلانی انقدر بده کارم بهش بدید زودتر
بعد از خروج از کما.
بله بله.
اولین درخواستتون.
بله. که همون موقع مثلا برادرم اینو رفتم دادم بشه آقا این خورده حساب این چه بود. یه تعمونده حسابی مونده بود مثلا.
بعد از تجربه شما چند وقت بعد پدر مرحوم شدن؟
4 سالی 98 تا 402.
4 سال بعد.
بله 4 سال بعد. خب وقتی پدرم رحمت خدا رفته بود، وقتی خوابیده بود توی خونه، خودم همینجوری همه فکر میگن من شوکه شدم، ولی من میدونستم که این الان از سر صدا ناراحته، اصلا ناراحته داریم همه جیب داد میکنیم.
پدر حسن آقا پارسال فوت کردن، به رحمت خدا رفتن، همه داشتن زجه میزدن، گریه میکردن، خواهرها برادرها، بعد فقط تنها کسی که گریه زاری نمیکرد فقط حسن آقا بود.
پدرم فوت کردم، داداشم فوت کردم، اصلا من گریه نمیکردم، فکر میکردم گریه کنم چون اونجا رو دیدم دارم ناشکری میکنم. مثلا وقتی بهم نشون دادی انقدر این ور قشنگیه دیگه گریه کردن نداره، این دلتنگیه رو سعی کردم باش کنار بیام.
به همه همینو گفت، گفت من میدونم که اون اینجا رو دیدم، اون دنیا رو من دیدم، میدونم که الان پدرم از اینجا الان داره میره، جاش خیلی خوبه.
برادر بزرگم رفته بود توی حیات خونمون، رفته بود اونجا داشت تلفن میداد که به اقوام خبر بده که پدرم فوت کرده، فردا خاکسپاریه. بعد دیدم داره این کار رو انجام میده، بهش بودن علی آقا با چیه؟ گفتم ببین آقا میره، یه دونه پدر بزرگی هم توی نبویه خواهی بود، گفتم آقا خیلی دوست داره بره اونجا خواهیشه. خب اینا رو حسشون میکردم که بشون، اصلا صحبتشم با پدرم نکرده بودیم. رفتم تو حیات دستشو گرفتم، گفتم علی آقا، آقا میره پیش باباش تو اونجا، خیلی دوست داره بره اونجا. گوباش همینجوری که داشت گریه میکرد زنگ زد ایمان اونگاه بپرسه اونجا قبل چند و کی باید بره بخره. همینجوری داشت صحبت میکرد، دیگه ماشین بهشتر هم اومد رسید. ما تو حیات بودیم با علی آقا. وقتی که ماشین بهشتر رسید این کیفه رو دادن اومد پایین. نمیدونم اونجا داشت به کی زنگ زد، چند ثانیه ما دیر کردیم. یه دفعه دستش گرفتم بودن علی آقا بودو بیاریم تو، اینا این مدلی که برن بیرون، این مدلی که اینا دستگیرت علو میرن جلو در گیر میکنن، بیا برو سر کارو بگیر، اگر این کارو نکنی اینو میرن تا جلو در برمیگردن عقب دوباره باید بچرخن برن. همین الان گوش کن، باید بچرخونید برید.
چرا اینو میگین؟ از کجا میدونین؟
چون خودم دیدمشون همه رو. خب
موقعی که پدرشون فوت کرده بودن، موقعی که اومدن از منزل ببرنشون، میگفت میدونستم که پدرم از در ورودی که میخواد ببرن به چرخم ببرنش یه خورده سخت میره.
بابام جو فوت کرده بود که ما داشتیم میمردیم، بعد به من برگشت گفت انسان اینجوری من دیدم اینجوری نمیره اینجا بیرون، بعد بیاریش عقب از اینوری ببردش.
دقیقا همون جایی که بهش گفتن اینا جلوی اون درگیر و هر رأس همونجا گیر کردن، اومدن عقب چرخیدن. بعد دستم تو دست علی آقا بود، یه فشار دادم بهش گفتم دیدی حالا بهت میگم، میگم بابا گیر میکنن.
تا نصف راه رفتیم نشدی، داره اومدیم برش گردونیم، از ایمری بردیم که پیچید.
گفت تمام صحنه های مردن پدرم و من قبلا دیدم، میدونستم که پدرم فوت کنه یه همچین اتفاقی میفته، انگار یه بار دیده بودم.
بعد اون وقت پای خودم درد میکرد، نمیتونستم با جنازه برم، زانوم درد میکرد. وقتی که اینا رفتن جنازه رو بدن تو ماشین بیشتر رو برگردن پای من، وایسادم کفشی جفت کردن. کفشایی که جفت میکردم، بعد همینجوری زن خودم میگم آقا ببخشید دیگه، دیدی من پام درد میکنم دیگه، شرمنده این یه جا رو برو. من همه شو داشتم آدرس میدادم بهش، مثلا هایی دیمشون میگم آقا الان میری اونجا اینجوری سوال جوابتو میکنم، اون تشنگی هم قصهشو نخور درست میشه، اصلا اونقدر طول نمیکشه. تا لحظه ای که آوردنش توی قبر بذارن، دیگه آوردنش بالا سر قبر، گفتن آقا خدایی نیا کن چه جای سرسبزی، عشق میکنه آدم اون پایین. رفتی پایین چای مایی باز خود آتیش کن بخور عشق کنی. خب
همینجور صحبت،
همینجور صحبت می... اصلا من عشق نریختم، فقط داشتم باش صحبت میکردم. بعد خودش خدا بیامو چند شب بعدش، هنوز سومش هم نشد رو تکنم، اومده بود خواب یکی از فامیلامون، گفته بود به هیچی هم نگفته بودن که من تو این مراسم فقط داشتم آدرس میدادم. خب داشتن این بودن اشکال نداره برو نگاه کن چه خوشگله، هیچی نیستش بودن برو درست میشه. اومده بود بابام، اومده بود تو خواب یکی از فامیلامون، گفته بود به بچه هم بگو انقدر گریه‌زاری نکنن، از من جام خوبه، از حسن بپرسم میدونم من کجام، بگو از حسن بپرسم بهشون میگم من کجام. تا اونجایی که دیگه در سنگ قبر اومدم ببندن، گفت آقا خودش دیگه من امشب یه توش نبودم، ولی میدونم در سنگ قبر بسته نمیشه، آسمون رو نگاه کن بالا سرته، من دیگه نبودم این توی یه شب بینم شب چی میشه دیگه. اینجا ببرای شرمنده خود عشق کن دیگه بس خود، همینجور صحبت میشه اصلا میگم خدا سر شده یه همه کل فامیلا فهم میگن من شوکه شدم بابت این ضرب مغزی که هسته، معلوم شوکه شدم، هیچ کس نمیدونست، اصلا من میدونستم اینا جاشون خوبه، من هم دارم میدونی برم به سلامت.
خیلی لطف کردید، خیلی خوش آمدید، ما رو مهمان تجربه خودتون کردید و میزبان بسیار خوبی هستید آقای سعادت من.
خواهش میکنم.
خیلی خوب، خیلی آموزنده و شنیدنی بود، بخشایی از تجربه واقعا موجب تأمل و تعمق است. تجربیات کلیاتشون مثل هم هست و جزئیات تجربه های نزدیک به مرگ به تعداد تجربه‌گران متفاوت هست. هیچ دو تجربه‌گر نزدیک به مرگی نیستن که جزئیات تجارب نزدیک به هم باشه یا شبیه، اما کلیات تجربه ها به هم نزدیکه.
سلام، اسم من فیلیپ هاس هیدره و در مزرعه ویسکانسین زندگی میکنم. ما در اونجا گاوای گوشتی پرورش میدیم. اوایل ماه اکتبر بود که ساعت 11 متوجه شدم که این آخرین اکتبری هست که من دارم میبینم. تقصیر خودم نبود، من توی خواب مرده بودم، اما خب متوجه شدم که چقدر به زندگی امیدوارم. تو مدت 6 دقیقه بعد از این که یه شخصی به مدت 20 دقیقه داشت قلب منو ماساژ میداد تا احیا بشم و مرد قوی هیکل توی بیمارستان در کف اتاق هر کاری بلد بود انجام داد و همه کار کردم، اما من در نهایت رفتم. خودمو توی مزرعه‌مون میدیدم، با 27 راس گاوامو میدیدم که میخواستم چکشون کنم، و سوالی که پیش میاد اینه که من تمام وقتمو با این گاوا سپری میکردم، و چرا من دوباره به گاوا سر زدم؟ چرا اونجا؟ چرا جای دیگه ای نبودم؟ همون روز صبح اتفاقی وقتی بیرون رفتم تا گاوامو بررسی کنم، هیچ مشکلی نبود، میتونستم به سمت اونا برم، اونا رو لمس کنم و نوازششون کنم، حتی میتونستم باشون صحبت کنم و هیچ مشکلی نداشتم. اما این دفعه 300 فوت از زمین فاصله داشتم، اونا با هم روی چمن بودن، ولی یکی از اونا منو دید و جا خورد و به من خیره شد و گوشاشو تیز کرد، بعد برگشت و حدود 600 فوت از من فاصله گرفت و دوباره سرشو برگردوند و به من نگاه کرد. بعدش توجه بقیه گاوا بهش جلب شد. اگر با دام‌ها آشنا باشید متوجه میشید که چی میگم. همشون داشتن به من نگاه میکردن و از جاشون بلند شدن و همگی در کنار گاو اولی تجمع کردن و انگار که یه روح دیدن، و لحظه بعد خودمو در ابعاد کاملا متفاوتی دیدم و میتونم بهتون بگم چیزی که از خودم احساس کردم انگار روی یه چیزی نشسته بودم، و اگه بهتر بخوام توصیف کنم انگار مثل یه قایق روی آب شناور بودم، و لحظه ای فکر کردم که انگار خودم یکی از امواج شناور هستم، اما اون امواج از جنس آب نبودن، از جنس انرژی بودن که به سمت من من می اومدن و حتی از من رد می شدن. یه لحظه به خودم اومدم و امواجو با چشام دنبال کردم. وقتی به بدنم رسید چشمم به بدنم افتاد و فهمیدم که من اصلا بدن ندارم. فکر می کردم بدن دارم، یا مثلا شاید جای بدن یه قالب شفاف از بدن دارم، ولی در واقع هیچی نبود و این چیزی که برام اتفاق افتاد خیلی عجیب غریب بود، ولی من احساس خیلی خوبی داشتم. بنابراین به بالا نگاه کردم و اون چیزی که دیدم و نمیدونم چطوری توصیف کنم، یه کره زرد و طلایی. مثلا تصور کنید 10 میلیون خورشید با هم ادغام بشه، به همون اندازه درخشان بود که میتونستم دستم رو دراز کنم و لمسش کنم بدون اینکه دستم بسوزه. این کره همه امواج انرژی رو در تمام اطراف ساطع میکرد و دیدم نمیتونم چطور بگم، نورای نقره کوچیکی بودن که از همه جا میومدن و به اطراف میرفتن. هر چیزی که میفرستاد از جنس عشق و استقبال بود، اما من هنوز نمیدونستم که چرا اونجام و به خودم گفتم به اطراف یه نگاهی بنداز ببین چه چیز دیگه اونجا هست. بعد به خودم نگاه کردم، چون اونجا هیچ بودی وجود نداره و تو میتونی همه چیزو ببینی. جایی که دیدم و بخوام توصیف کنم، میتونم بگم که تعداد بی نهایتی از جهان و ابعاد بود و یه فضای ابدی بود که من درون اون معلق بودم. مثل این که اگه جهان خودمون و هر دانشی که از جهانمون داریم رو بی نهایت رو کاغذ بنویسیم و در تمام ابعاد اطراف خودمون آویزون کنیم، شاید بتونیم یه ماکتی از اونجا بسازیم که البته تعدادش بی نهایت نیست و همه این ابعاد رشته‌ای داشتن که به بالا میرسید. تصمیم گرفت برگردم و ببینم پشت سرم چه چیزی وجود داره و جلو و بغل دستم حتی اونجاها چی هست، و چیزی که دیدم بی نهایت بود و این به این دلیل بود که من ذره ای در جریان هستی بودم و ابدیت برای من مثل یه ذره بین بود، به طوری که هرچه دورتر رو نگاه می کردم همه چیز واضح تر می شد و فهمیدم که ما همه از اینجا اومدیم. همه ما نقطه ای از ذات خدا رو حمل می کنیم. هر کجایی که فضای ابدی باشه ما هم هستیم. نکته جالب اینجا بود که من چیزهایی رو از دریچه های مختلف می دیدم که ممکن نیست حتی با میکروسکوپ دید. از اون طرف ده ها پزشک و پرسنل با استراب دنبال راهی برای راه اندازی مجدد قلب من بودن و من نمیتونستم بهشون زنگ بزنم و بگم میدونی اینجا عالیه و من خوبم، نمیخواد اینقدر تلاش کنی. من از جایی که بودم راضی بودم و بعد از یک چشم به هم زدن اون بودو ترک کردم و به بدنم برگشتم. از طولانی ترین سفر 6 دقیقه‌ای که تا حالا رفته بودم برگشتم. من با یه ذهن عریض از تجربه برگشتم.
انشالله که مراقبت کنیم
ممنون.
اشتباهی صورت نگیره. همه ما خوب زندگانی کنیم، کم اشتباه زندگانی کنیم تا انشاءالله در زیباترین قرارگاه عالم هستی همه گرد هم باشیم.
امید خدا.
به امید خدا.
خدا خیلی بزرگه، خیلی، اصلا اینقدر خدا رو بزرگ همینجا ببینید زندگی واقعا میشه گلستان.
نه انشاءالله قرار همه ما در زیباترین قرارگاه عالم هستی و برقرار و بیقرار بمانیم تا وقت قرار. و در پایان سلام و نور مهربانی خداوند بر شما تابنده تر از همیشه.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جنبی نه به گردی نه به کاهی نه فضایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نگوشی، نه تمام شبه تو گفتم که تو در رحم نیایی، نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نه تمام شبه تو گفتم که تو در رحم